در 162 به شیر بچه های تیم ملی پیام دهید. 162 آماده انتقال پیام های مردم به فرزندان غیور ایران در تیم ملی فوتبال. در آستانه بازی ایران و انگلیس، 162 منعکس کننده پیام های شما به شیر مردان تیم ملی. یک جمله با غیور مردان تیم ملی در آستانه بازی ایران و انگلیس در جام جهانی. 162 آماده دریافت پیام های شما. عزیزان شنونده، با برنامه روزنه همراه باشید. روزنه
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما. دوشنبه 30 آبان ماه سال 1401، مجله خبری روزنه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو. به برنامه امروز خیلی خوش آمدید. من معصومه نوازنی و همراه همکاران خوبم، تهیه کننده دکتر معصومه اسماعیل نژاد، صدا بردار مهندس مهدی عرب، هماهنگی فاطمه مختارزاده، در خدمت شما هستیم تا حوالی ساعت 10 صبح. امیدواریم که حال احوالتون خوب باشه. امروز به هر حال حال هوای همه یه جور دیگه است. بازی اول ایران رو داریم با دوم پیراهنشون، پیراهن سرخ، ساعت 16:30. همه آمادن واسه بعد از ظهر. حتی به هر حال مراکز که آموزشی هستن و وزارت علوم هم اعلام کردن ساعت 14 همه مراکز آموزشی تعطیل هستن، برای اینکه برن خونه و این بازی جانانه رو ببینن با آرزو موفقیت برای تیم ملی کشورمون. اما موضوعاتی که امروز مطرح میشه در این برنامه و راجبش گفتگو خواهیم کرد: برخی مکمل‌های غذایی باعث ایجاد خطر سرطان و متاستاز مغزی میشوند. کشف استعدادهای گمنام دانشجویی در لیگ‌های دانشگاهی. گفتگویی در خصوص هفته بسیج خواهیم داشت و گفتگوی دانشمندان ما به 20 نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست می‌پردازه.
گفتگوی ویژه.
اما در خبرها این گونه خواندیم که برخی مکمل‌های غذایی باعث ایجاد خطر سرطان و متاستاز مغزی می شوند. خب خبر جالبی بود، فکر کردیم که بسیار شایسته است که راجبش صحبت بکنیم با متخصصین امر و ارتباط تلفنی گرفتیم با سرکار خانم دکتر طیبه طاهری پناه، متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی. خانم دکتر طاهری پناه سلام عرض می کنم، صبح عالی، بخیر باشه. به مجله علمی روزنه خوش اومدید.
سلام و ادب، انشالله که خوب و سلامت باشین. من هستم خدمتتون.
خیلی متشکرم. در خصوص این خبری که ما خواندیم در خبرگزاری ها بفرمایید، به خصوص این که شنونده هایی دلشون میخواد که اطلاعات قوی و محکمی از شما بگیرن، به خصوص کسایی که خودسرانه مکمل های غذایی استفاده میکنن، بفرمایید.
وارد این هستش که بحث استفاده از مکمل ها حالا به منظورهای مختلف، خصوصا تو شرایط خاص مثل کسایی که حالا خدای نکرده بیماری خاصی دارن یا کسایی که در مرز سوء تغذیه هستن، مطالعات مختلف در موردش وجود داره و از جوانب مختلفی بررسی شده. واقعیت این هستش که در حالت معمول فردی که رژیم غذایی خوبی داشته باشه، تحرک خوبی داشته باشه، در فضای آزاد فعالیت داشته باشه، به صورت معمول نیازی به در واقع استفاده از مکمل ها نداره. اما خب یه سری از افراد مثل حالا کسایی که سرطان دارن و در معرض حالا کاهش اشتها و سوء تغذیه هستن، یا افرادی که به هر حال سنای بالاتر هستن و ممکنه کمبود بعضی از مواد رو داشته باشن، مواد معدنی و ویتامین ها رو داشته باشن، خب استفاده از مکمل ها بجاست و کمک میکنه. بحث مکمل ها به خاطر مسائل تبلیغاتی و حال تجاری که دارن معمولا یه مقدار بیشتر از اون حدی که واقعا میتونن مؤثر باشن و نیاز هستن روشون تبلیغات میشه و منوق داده میشه. اما خصوصا این مطالعه اخیری که حالا نتایجش چاپ شد که مطرح کرد که ممکنه استفاده از استفاده بیش از حد و نادرست از ویتامین ها و مکمل ها زمینه ساز در واقع ایجاد حالا بیماری مثل سرطان باشه و یا اینکه احتمال پیشرفت این بیماری و حالا متاستاز مغزی رو بیشتر بکنه. این از سالها قبل ثابت شده بود که در واقع استفاده از مکمل ها و ویتامین ها در دوره های درمانی، حالا شیمی درمانی و پرتودرمانی که برای بیمارای مبتلا به سرطان هست، ممکنه با روند درمان تداخل داشته باشه، به خاطر اینکه مکانیسم در واقع استفاده از درمان این هستش که سلول های ناهنجار از بین برن، سلول های ناهنجاری که باعث های ایجاد اون بیماری شدن. اما نقش مکمل ها در واقع ترمیم سلوله و استفاده همزمان این دو میتونه در واقع اثر درمان رو کم کنه و در مواردی خب احتمال پیشرفت بیماری وجود داشته باشه. البته این به این معنی نیست که در واقع مکمل ها چیزهای خیلی وحشتناکی هستن یا مثلا هم خیلی خطرناکن. استفاده درست ازشون مهمه. ما مثلا کسایی رو داریم که خب بنا به دارویی که استفاده میکنن ممکنه لازم باشه ما خودمون بهشون مکملی بدیم یا مثلا ویتامین رو بگیم استفاده کنن.
بله.
یا مثلا کسایی که جراحی انجام میدن، مثلا یه سری از افراد که جراحی معده انجام میدن به خاطر اینکه مثلا ویتامین B12 محل جذبش یه قسمتی از حالا دستگاه گوارش هست که حالا ممکنه جراحی شده باشه، خب لازم هست مکمل رو استفاده کنن. اما نه همه افراد. و نکته این هستش، این مهمترین نکته که باید بهش توجه بکنیم این هستش که هر مکملی و هر ویتامینی به جا درست و در موقعی که لازم هست استفاده بشه.
درست.
معمولا توصیه میشه که افراد رژیم غذایی سالم داشته باشن، تحرک داشته باشن، در معرض حالا فضای باز و نور آفتاب باشن و این معمولا کفایت میکنه و نیازی به مکمل نیست.
بهم.
اما تو مواردی که آزمایش انجام میشه و یا خلاف دید پزشک هست قطعا مکمل ها میتونن کمک کننده باشن.
بسیار عالی. پس بنابر صحبت شما اینکه مکمل رو همینطوری نباید استفاده کرد. کسایی که مرتب باور میکنین خواهم دکتر، من از فردی شنیدم که میگه من خیلی غذا نمیخورم، همین ویتامین ها رو مکمل ها رو میخورم، فکر میکنم همه چیز به بدنم میرسه. حتی با این افراد ما مواجه شدیم که این صحبت را داشتن که واقعا کار اشتباهیه. آیا در این گزارش به مکمل خاصی هم اشاره شده یا اینکه به طور کلی گفته شده؟
ببینید مطالعات متعدد هستن. حالا یه مطالعه که اخیر در واقع چاپ شد و یه مقدار حالا شاید بیشتر بول شد این بود که روی یکی از در واقع زیر مجموعه های گروه ویتامین های بی کار شده بود.
بله.
در واقع زیر مجموعه گروه ویتامین B3 یا B3 که خب روی اون مطالعه به هر حال بیشتر انجام شد و خب در واقع تمرکز روی این ویتامین بود. اما ما داشتیم قبلا هم مطالعاتی که مثلا حتی در مورد ویتامین های محلول در آبی مثل ویتامین C این مسئله مطرح شده بود که مصرف بیش از حدش زمینه در واقع ابتلا به کانسر ریه رو توی سری از افراد بیشتر کرده بود، سرطان ریه رو توی سری افراد بیشتر کرده بود.
چقدر خوب که
یا حتی در مورد ویتامین ای
جانم چقدر خوب به ویتامین سی اشاره فرمودید. خب دیگه الان فصل سرماخوردگی اینها هم هست و اینکه برخی مرتب میرن از داروخانه ویتامین سی تهیه میکنن، حالا به شکل‌های مختلف یا قرص جویدنی یا در آب میندازن جوشان مرتب استفاده میکنن. خانم دکتر شما صحبتی برای افراد دارید؟ چیکار با آیا کار درستی میکنن؟ چون میخوان که محافظت بکنن از خودشون در مقابل حال بیماری ها، سیستم ایمنیشون رو بالا ببرن. شما توصیهتون برای افراد چیه؟
واقعیت این هستش که خیلی خوبه که این افراد مراقب سلامتیشون هستن. این واقعا جای تبریک داره و ما خوشحالیم که به هر حال افرادی داریم که مراقب سلامتیشون هستن، خودشون رو دوست دارن و مراقب سلامتیشون هستن. اما مهم اینه که این کار از راه درستش انجام بشه. استفاده از میوه و سبزیجات تازه که حاوی ویتامین های مختلف حالا از جمله ویتامین C هستن بسیار بسیار مؤثرتر هست و مفیدتر هست از استفاده این مواد به صورت مکمل.
بله.
چون تو خود مطالعات هم دیدن که مثلا استفاده از میوه این زمین ساز سرطان نیست و مشکلی ایجاد نمی کنه. اما استفاده از مکمل ها که به هر حال با فرمولاسیون خاصی هستن و به صورت در واقع حجم، یعنی در واقع مقدار زیادی از این ویتامینه که شاید مورد نیاز بدن نیست، میتونه ضرر بزنه. ما توصیه‌مون اینه که افراد از میوه و سبزی تازه استفاده کنن. میوه های فصل پاییز خیلی هم میوه های رنگ و رنگ و قشنگی هستن، ویتامین های کافی رو هم دارن. این خیلی خیلی مؤثر تر از استفاده از مکمل ها. نه واقعا دیگه الان مدت هاست استفاده از مکمل به صورت خودسرانه و زیاد توصیه نمیشه، اون هم به خاطر عوارض مختلفی که ممکنه ایجاد کنن.
درسته. حالا به میوه های فصل سرما هم اشاره فرمودید، کاملا درست. تکلیفمون هم روشنه خانم دکتر. پاییز هستون چه میوه باهم، تابستون گیج میشیم نمیدونیم کدوم میوه رو بخوریم چون میوه ها واقعا فراوان هستن. خب پس توصیه شما این هست که از میوه ها و سبزیجات و سیفیجات تازه استفاده بکنیم به جای اینکه خودسرانه بخوایم از مکمل ها استفاده بکنیم. و اگر پزشک تشخیص داد که نه با توجه به اینکه ما اینا رو مصرف میکنیم ولی بازم کمبود ویتامین داریم، اون موقع است که خود پزشک برامون تجویز میکنه دیگه. حالا یه سوالی که برای شنونده ها پیش اومده، الان من در پیام ها میبینم، میخوام دکتر طاهری پناه عزیزم، این که ورزشکارا چطور، آیا پیش از افراد معمولی به ویتامین ها نیاز دارن و اونها باید مکمل استفاده بکنن؟
دوستان ورزشکارمون که ورزش های حرفه‌ای انجام میدن، بسته به نوع ورزششون، اینکه حوازی هست یا استقامتی هست، معمولا تحت نظر همکارای متخصص طب ورزشی و همکارای تغذیه براشون رژیم های غذایی خاص با اون افراد در نظر گرفته میشه. معمولا اول، حالا قبل از شروع کار، آزمایش های کامل انجام میشه، تست هایی رو انجام میدن و بر اساس میزان نیاز اون فرد و اینکه حالا در واقع چه کمبودهایی وجود داره براشون رژیم های غذایی مشخص میشه و درصد ویتامین ها و مکمل هایی باید دریافت کنن. اما اگر منظورتون مکمل هایی هست که توی باشگاه استفاده میشه، حالا باشگاه های مختلف بعضن فروخته میشه و حالا استفاده میشه، به هیچ عنوان توصیه نمیشه. اولا اینکه ما مطمئن نیستیم ترکیباتی که روی اون جعبه ها یا قوطی ها نوشته شده باشه همون هایی باشه که داخلشه، و نکته دوم اینه که خیلی از اینها ممکنه حاوی موادی باشن که برای یک فردی که فعالیت به اون در واقع فعالیت ورزشی در اون حد به صورت حرفه‌ای نداره بسیار مضر باشن. عوارض قلبی ایجاد بکنه، عوارض مربوط به سیستم عصبی ایجاد بکنه و اصلا به هیچ عنوان توصیه نمیشه.
حتی عوارض کلیوی هم دیده شده.
بله بله، دقیقا.
عوارض جنسیتی هم دیده شده خانم دکتر.
بله دقیقا.
همه این خطرات هست. ولی منظور من خانم دکتر عزیزم مربوط به مولتی ویتامین و همین ویتامین سه و اینجور چیزها بود. من حالا ظاهرن، حالا اینطور که اشاره کردن در این پیام که من ورزشکار هستم، حالا مربیم گفته که یک روز در میون مثلا مولتی ویتامین استفاده بکن در همین حد.
اگر مربیشون در واقع از همکارای حالا طب در واقع ورزشی هستن یا کسی هستن که توی زمینه در واقع تحصیلات آکادمیک دارن، بله میتونن استفاده کنن. ممکنه بنا به صلاحیتشون و اون حالا تمریناتی که به ایشون میدن توصیه کردن که این استفاده بشه، ولی مهم اینه که طبق توصیه یک متخصص این کار انجام بشه.
بله و طبق حالا اگر که بخوان دیگه خیلی واقعا دقت بکنن به این موضوع، بر طبق آزمایشی که دادن و بررسی شده.
بله، کمبودهایی که
دقیق
خب
خانم دکتر طاهری پناه عزیزم، خیلی متشکرم، واقعا استفاده کردم از صحبتتون. خانم دکتر متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی هستن، شنوندهای محترم و صحبت ارزشمندشون رو شنیدیم. اگر که مطلبی باقی نمانده ما با شما خداحافظی کنیم.
ان شاء الله که همیشه شاد و سلامت باشید.
درود بر شما،
خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه
خبر دیگری که در خبرگزاری‌ها خواندیم و دنبال کردیم عنوانش این بود: کشف استعدادهای گمنام دانشجویی در لیگ‌های دانشجویی و همینطور دانشگاهی. اینطور که از سوی رئیس سازمان امور دانشجویان گفته شده بود، ایجاد لیگ‌های دانشگاهی یه امر ضروریه تا بتونیم استعدادهای دانشجویی رو که تا به همین الان شناخته نشده شناسایی بکنیم. ارتباط گرفتیم با جناب آقای دکتر هادی بشیریان، رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، تا راجع به این خبر بیشتر از ایشان جویا بشویم. آقای دکتر بشیریان سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه روزنه.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستیم. عرض کنم که موضوعی که شما اشاره فرمودید، من نیاز هست یه مقدمه رو بگم خدمت شما و شنوندگان محترم. فدراسیون دانشجویی با توجه به وظایفی که داره، برنامه‌ریزی میکنه برای اجرای فعالیت‌های ورزشی در بخش ورزش قهرمانی برای کلیه دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی. ما یک جمعیت 3.5 میلیونی رو در اختیار داریم، دانشجوی جوان نخبه 18 تا 25 سال. در کلیه رشته‌ها در دانشگاه ما فعال هستیم، امکانات خیلی خوبی رو داریم، زمینه فعالیت ورزشکاران هم به رایگان فراهمه. رویدادهای مختلفی داریم در سطوح منطقه‌ای، آسیایی، جهانی و یونیورسیتی دانشجویی هم اعزام داریم. عرض کنم حالا الان برنامه ریزی کردیم برای لیگ های دانشجویی. لیگ دانشجویی فرصت خوبی است که افراد بهتر شناسایی بشن، دانشجوها، و انشالله آذر ماه شروع میکنیم از رشته بسکتبال 3 نفره هم در سطوح استانی و سطح ملی، برای هم قسمت خانم ها و قسمت آقایون.
بله.
که اینها شناسایی بشن به مسابقات آسیایی و لیگ جهانی انشالله اعزام بشن. برنامه روزی داریم میکنم انشالله بعد از اون برای فوتبال، والیبال و فوتسال هم که جمعیت بیشتری رو در اختیار دارن، تو دانشگاه ها بالاخره علاقمند زیادی هست، انشالله اونها رو هم برگزار بکنیم.
و چه بسا جناب دکتر بشیریان برای تیم های ملیمون از دل همین لیگ های دانشگاهی استعدادها کشف بشن و مرحله به مرحله برن برای تیم ملی و بتونن مدال آور بشن. آیا میتونه این گونه باشه؟
نه قطعا همینطوره. 3 سالهای گذشته که ما اعزام‌های رو مختلفی داشتیم، خصوصا حالا یونیورسیتی دانشجویی که حالا شنوندگان محترم احتمالا آشنا هستن، بعد از بازی المپیک یونیورسیتی دانشجویی معتبرترین رویداد ورزشی جهانه، 178 کشور شرکت میکنن. ما در این 2-3 دوره گذشته برای دانشجویانی داشتیم که برای اولین بار صاحب مدال شدن و از اونجا مستقیم رفتن برای تیم‌های ملی، خصوصا در قسمت رشته تیراندازی، تکواندو، والیبال داشتیم چندین نفر که مستقیما را پیدا کردن و حتی برای المپیک هم اعزام شدن. ما دانشجو رو یک مدت زمان 3-4 ساله در اختیار داریم دیگه. اینطور عرض بکنم که فدراسیون دانشجویی در واقع زنجیره اتصال دانشگاه ها به فدراسیون های ورزشی است.
بله.
که ما در واقع این زمینه رو فراهم داریم میکنیم و الان فدراسیون جهانی ورزش دانشگاه ها که فیزو هستش، یه رویکرد جدیدی رو داره ارائه میکنه که دانشگاه محور هست. شروع کرده یک سری رشته های رقابتی مثل کشتی هست، بوکس، مویتای، ووشو، کاراته، که اولین بارم توی شهریور ماه برگزار شد. ما هم 3-4 رشته رو اعزام کردیم. دانشگاه محور هست، یعنی تیم ملی دیگه نیست. هر دانشگاهی بالاخره یک انگیزه بین دانشجوها هست که راحت پیدا اینجا در واقع راحت تر از تیم ملی میتونن در ترکیب تیم قرار بگیرند و اعزام بشن، که این کار رو ما داریم انجام میشیم انشالله که تداوم داشته باشه.
جناب آقای دکتر بشیران، اشاره بسیار خوبی داشتین به اینکه ما اون دانشجو، حالا اون نخبه، اون استعداد رو 4-5 سال بیشتر در اختیارمون نیست. با توجه به اون سنی هم که شما اشاره فرمودید، 18 حالا تا 24-25 تا این حدود یه سنی هست که واقعا افراد از قدرت جسمی ذهنی بالایی برخوردارن، قدرت انتقال پیام، فراگیری بلافاصله، هر آنچه که بهشون آموزش داده میشه خوب سریع فرا میگیرن، فراگیریشون بالاست، قدرت انتقالشون و عکس العملشون واقعا اگر که دانشگاه از این فرصت استفاده نکنه، همین از این 4-5 سالی که شما اشاره فرمودید استفاده نکنن، یک فرصت طلایی رو از دست دادن و این اتفاق بسیار خوبی است، رویداد بسیار خوبی است که این کشف استعدادهای گمنام دانشجو در لیگ‌های دانشگاهی. خیلی بسیاری به مسائل ورزشی علاقه‌مند هستن، ولی خب حالا یا فرصتش رو ندارن یا وقتش رو ندارن یا میخوان واسش هزینه بکنن، براشون یه مقدار مشکله. اما اگر که همه این امکانات از طرف دانشگاه و همینطور امکانات بیش از اون چیزی که فکرشون میکنن در اختیارشون قرار بگیره با مشوق‌های بسیار کمتر، کسی که استقبال نکنه. آقای دکتر نظر شما چیست؟
عرض کنم که درسته میفرمایید. من حالا یه نکته هم اشاره بکنم، ما علاوه بر این که داریم زمینه رو فراهم میکنیم برای اینکه این دانشجو هم وقتش رو در واقع تو زمینه ورش قهرمانی خودش رو محک بزنه، تمام بخش های آموزش عالی کشور علاوه بر این ورش قهرمانی توی ورزش همگانی هم خیلی خوب دارن فعالیت میکنن برای سایر اقشار. ما حتی الان در واقع بحث ورزش رو توی خوابگاه ها به درون خوابگاه هم کشیدیم، یعنی اتاق تندرستی دارن، حتی شبان و روزی اونجا میتونن استفاده بکنن و ما این رو به صورت رایگان خصوصا حالا در دانشگاه های دولتی وزارت علوم وزارت بهداشت این زمینه رو فراهم کردن. دانشگاه آزاد هم به همین صورت و دانشگاه های غیر دولتی غیر انتفاعی هم در واقع این کار رو انجام میدن. ما برای اعزام تیم های ورزشی بدون این که بخشی نگری نگاه بکنیم هیچ این فرصت فراهم هر کسی که به لحاظ در واقع اون فنی اون شرایط لازم رو داره راه پیدا میکنه به تیم ملی. من فقط یک اشاره کوچیکی رو اگر فرصت باشه اشاره بکنم. ما مهمترین رویداد ورزشی رو سال آینده داریم، یونیورسیاد دانشجویی هست، 31 دوره در چیل برگزار میشه. 8 رشته ورزشی تا الان قطعی شده که ما اعزام بکنیم، 4 رشته دیگه هم داریم بررسی میکنیم، کمیته فنی بایستی نظر بده، انشالله بتونیم در واقع الان چون جایگاه 9 جهان رو بین 160 کشور در اختیار داریم بتونیم انشالله اون رو یا ارتقا بدیم یا حفظ بکنیم.
بله بله، باید ارتقا بدیم با توجه به استعدادهایی که در کشور وجود داره. آرزو موفقیت میکنم جناب آقای دکتر باشی، برای شما همکارانتون که ایده های خوب داریم برای دانشجو و واقعا دلسوز هستین برای عزیزان، و آرزو موفقیت میکنم برای همه دانشجویان عزیز که دغدغه دارن در دوران دانشجویی، همین که تحصیلات رو با موفقیت به پایان برسونن، همین که از این فرصت دانشجویی استفاده میکنن، چون هنوز حالا وارد بازار کار نشدن و زندگی و خیلی وارد حالا روزمرگی نشدن، از این استعداد درخشانشون استفاده بکنن در حوزه مختلف به خصوص ورزش. ممنونم از شما آقای دکتر علی بشیری، رئیس فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی. با شما خداحافظ میکنم. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. خدا نگهدار.
مجله علمی روزنه،
رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 10 صبح.
روزنه، مجله متفاوت با بخش‌های متنوع.
تازه ترین خبرهای علمی و پزشکی
با حضور مهمانانی از مسئولان و دانشگاهیان مختلف،
طرح مباحث مختلف علمی در برنامه
و موضوعات حوزه‌های کارآفرینی و دیجیتال.
روزنه،
دریچه ای به مهمترین اتفاقات علم و فناوری در ایران و جهان.
معرفی شرکت‌های دانش بنیان،
تجربه جهانی،
علم و زندگی،
نقطه سرخط.
مجله علمی روزنه.
مسیر سلامت.
زهرا بقولی‌زاده هستم و بنا به درخواست‌های زیاد شما شنونده‌های عزیز، امروز توجه ویژه‌ای در مورد سلامت و تغذیه سالمندان که حقیقتاً نور و برکت هر خونه و خانواده‌ای هستند داریم. همونطور که میدونید با افزایش سن نیاز سالمندان به انرژی کمتر میشه و تمایل اونها به غذا کاهش پیدا میکنه. این در حالیه که اگه انتخاب غذا درست انجام نشه، میزان دریافت مواد غذایی برای اونها پایین‌تر از حد مطلوبش میشه. به خاطر همین توجه به تغذیه سالمندان به خاطر تغییر نیازهای تغذیه‌شون اهمیت زیادی داره. در نتیجه اگه اصول تغذیه سالمندان رعایت بشه، کمتر در معرض خطر ابتلا به انواع بیماری‌ها قرار می‌گیرن و این خودش به بهبود کیفیت زندگی اونها کمک می‌کنه. در این مورد صحبت کوتاهی داشتیم با کارشناس تغذیه‌مون سرکار خانم اعظم سادات صدری که پیشنهاد می‌کنم حتما شنونده باشید. سلام به شما خانم صدری عزیز، ممکنه برای ما و شنونده های گرامی بفرمایید که مواد غذایی مورد نیاز سالمندان چیه و اونها به طور کلی چه رژیم غذایی رو باید رعایت بکنن؟
عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز، علل خصوص سالمندان گرامی. توصیه میشه سالمندان از چربی، قند، شکر، نمک به صورت محدود در رژیم غذاییشون استفاده کنن. سالمندان عزیز به کالری کمتری نیاز دارن. در صورتی که این امر مهم رو لحاظ نکنن به چاقی دچار میشن. تعداد وعده‌های غذاییشون هم باید افزایش پیدا کنه. حداقل 5 وعده در روز و در هر وعده مقدار غذایی کمتری باید استفاده بشه. توصیه میشه سالمندان از غذاهای پرچرب و سرخ کرده مثل سس مایونز، سبزیهای نفاخ مثل کلم و گل کلم و پیاز استفاده نکنن. در صورت وجود بیخوابی و کمخوابی از مصرف چای و قهوه پیش از خواب خودداری کنن و به جای اون یک لیوان شیر ولرم استفاده کنن. عمرتون با عزت، لحظاتتون شاد.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات خوب و جامع سرکار خانم صدری، کارشناس محترم برنامه، و یه تشکر ویژه هم از همراهی صمیمانه شما شنونده های عزیزمون دارم. امیدوارم که هر جایی که هستید تنتون سلامت و دلتون خوش باشه. روز خوش و خدا نگهدار.
بله، امیدواریم که همه سالمندان عزیز کشورمون در کمال صحت و سلامت باشن و کمترین مشکل رو داشته باشن. خب رسیدیم به بخشی که می‌خوایم راجع به هفته بسیج صحبت بکنیم. از 29 آبان ما هفته بسیج آغاز شده، دیروز هم گفتگو داشتیم، اما امروز ارتباطمون برقراره با جناب آقای مهدی میرجلیلی از سازمان بسیج ورزشکاران. آقای میرجلیلی سلام بر شما، به روزنه خوش آمدید. هفته بسیج رو خدمت شما تبریک عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو و ملت قهرمان ایران، و اجازه میخوام تبریک عرض کنم هفته بسیج را خدمت همه عزیزان به ویژه گرامی بداریم، یاد و خاطره حضرت امام بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و مؤسس شجره طیبه بسیج در خدمت شما هست.
تقاضا میکنم. خیلی متشکرم جناب آقای میرجلیلی. از فعالیت سازمان بسیج در حوزه ورزش برای ما بفرمایید و اتفاقای خوبی که این هفته میفته، برنامه هایی که هست، خواهش میکنم.
یکی یکی از مأموریت هایی که سازمان بسیج ورزشکاران در کشور داره ترویج فرهنگ، اخلاق و مرام پهلوانی در حوزه ورزش هست. ما بیش از 5135 شهید ورزشکار در کشور داریم که 5000 شهید ورزشکار در دوران دفاع مقدس و 135 ورزشکار در دفاع از حرم آل‌الله. لذا یکی از وظایفی که ما داریم با برگزاری یادواره های شهدا، دیدار و